المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هر یک مجلسی بنا به نقل کلینی صاحب کتاب شریف کافی در محضر حضرت صادق علیه السلام سخن درباره ابوذر به میان آمد. کسانی که در اون جلسه حضور داشتند البته شنیده های خود رو درباره ابوذر گفتن، اون شنیده ها که درباره ابوذر گفته شد همه مثبت بود. امام صادق هم تصدیق کردند که ابوذر این چنین بود. یا خود حضرت صادق مطلبی رو که درباره ابوذر داشتن خودشون بیان کردن، یا از حضرت درخواست شد که امام ششم نظر مبارکشون رو درباره ابوذر اظهار کنن. از نگاه امام صادق به ابوذر معلوم میشه که این انسان شخصیت فوق العاده ای بوده. یه شخصیتی که معلومه حرارت تربیت اسلام، حرارت تربیت پیغمبر در وجود او قوی بود. و نشون میده که غیر از مدرسه دین، غیر از فرهنگ خالص پروردگار هیچ دانشگاهی، هیچ فرهنگی، هیچ آیین و دینی توان تربیت چنین افرادی رو نداره، چون اون عناصری که در دین خدا هست، عناصر معنوی که در قرآن کریم و در روایات منعکسه و سازنده چنین انسانهایی این عناصر در مکتبهای دیگر، در مدرسه های دیگر، در آیین‌های دیگر نیست. به همین خاطر قرآن دین خدا رو دین کامل و دین تمام معرفی میکنه. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. البته هر مرد و زنی حوصله داشته باشه، تحمل داشته باشه، صبر داشته باشه، از این عناصر سازنده شخصیت الهی بهره ببره، میشه یه ابوذر. چون اینطور نیستش که این عناصر در یک کسی آثارش رو ظاهر کنه، در کسی دیگه آثارش رو ظاهر نکنه. خدا هم که عذرایی مثل نتونستم و نمیشد و نمیشه و چاره‌ای نبود و کاری دیگه نمیشد کرد غیر از این که ما کردیم و قبول نداره. الان من یادم نیست چند بار در قرآن دو مسئله رو اعلام کرده که این دو مسئله بیشتر در قیامت تجلی داره. یکی این که وارد عذرخواهی نشد، یعنی به مجرمان، به اونایی که از دین عقب افتادن، اونایی که از این عناصر الهی تربیتی استفاده نکردن، حالا میبینن قیامت دچار عذاب میشن، اعلام کرده، اعلام میکنه عذرخواهی نکن. که در این مناجات کوفه امیرالمؤمنین علیه السلام هم هست، قیامت روزی است که معذرت معذرت خواهان سودی به اونها نداره. یه اعلام دیگرش هم اینه که ما عذرخواهی عذرخواهان رو قبول نمی کنیم، چون عذر اصولی نیست. یه وقت خودم یه عذری رو ارائه میکنه، حق قبول میکنم. بعضی از این عذرای حق در قرآن کریم آمده، نمیدونم حالا شما با این انسی که با قرآن دارید توجهی کردید به بعضی از عذرایی که اقامه شده و قبولم شده. یکی از اون عذرها رو برای نمونه براتون بگم. امر شد به این که مسلمونا برن جهاد. خب جهادم معلومه، از دو طرف کشته خواهند شد، مجروح جنگی خواهند شد، جنگم خرج داره. یه عده‌ای اومدن پیش پیغمبر، واقعا صادقانه با گریه گفتن یا رسول الله، اگر میتونید خودتون به ما اسب و شمشیر و اسلحه جنگی بدین که ما رو با خودتون وردارید ببرید، چون ما وضعمون اونقدر نبوده که اسب و اسلحه تهیه کنیم و با شما بیاییم. پیغمبر اکرم دعاشون کرده، اون وقتم برای پیغمبر میسر نبود ظاهر امر، چون بنای خدا بر این بوده که انبیان بین مردم طبیعی زندگی کنن. خب تو طبیعی زندگی کردن آدم به نداری میخوره، به گرسنگی میخوره. مثلا در یه آیه دیگه داره که به پیغمبر میگه اینایی که بهت مراجعه میکنن مشکل مالی دارن، خب من برای حل مشکلات مالی مردم یه تدارکاتی دیدم، خمس، زکات، انفاق. حالا پیش آمدی شده که زکاتی نرسیده، خمسی نرسیده، غنیمتی نرسیده، پولی نرسیده. اونایی هم که پول دارن بخل دارن، چیزی کمک نمی کن. یا رسول الله، این متن قرآنه، وقتی پول نیست و میان پیشت کمک میخوان، پولم نیست، برخورد تو با اینا یه برخوردی قرار بده که شاد از پیشت برن بیرون. بیافه در هم نکه، شکایت نکن، گله نکن، به فقیر نگو عجب روزگاری، پول دارا که بخیلن، ما هم که نداریم، شما هم که میان پیش ما ما رو خجالت زده میکنید. اینجوری باهاشون حرف نزن. عذر تو به این شکل اقامه کن، بگو خداوند متعال کریم مهربان، شما منتظر بمونین، زیادم طول نمی کشه، خداوند وقتی محبت کرد و پولی رسوند، بیاین من مشکل شما رو حل میکنم. به مردم امید بده، دلگرمی بده، اینجوری خودتون معذور نشون بده. اونام که اسب ندارن، شمشیر ندارن، و من میدونم قلبن راست میگن، اگه اسب داشتن، اگه اسلحه داشتن، با جان و دل باهات میومدن، ندارن. یه وقت پیش یکی از بزرگان دین بودم، خیلی وقت از دنیا رفته، شاید نزدیک 40 ساله. به من میگفت این منطقه ما با این رودخونه آب، پولی که داره پاسخگوی این جمعیت فعلی نیست. ما هم پروردگار عالم با نون ماستی، نون پنیری، نون سبزی، گاهی نون آبگوشتی، چون تا آخر عمرش میرفتم پیشش، ادارمون میکنه الحمدلله. که وقتم مریض بود، مفش 10 سالم این بیماری طول کشید، تو رخت خواب بود، من بهش گفتم یه درس به من بدین. علمو که داشت، عذر نیورد، من مریضم، من حال ندارم، حالا مگه نمیبینی که درخواست درس میکنی؟ گو کتابتو فردا وردی بیار، من درست بدم. حالا خودش یه استاد بالای علوم حوزه شیعه بود، منم تازه طلبه شده بودم، خیلی با اخلاق حاضر شد که مثلا از استاد دانشگاهی خودشو بیاره تنزل بده به معلم کلاس اولی. چون من یکی از کتابای جامع المقدمات رو میخواستم پیشش بخونم، گو بیا عزیز دلم، بیا. به من درس میداد، یا تو رخت خواب افتاده بود، یا دوتا متکا جلوش بود، از شدت درد رو متکا افتاده بود و درس میداد به من. گفت این سرمایه رو دارم انفاق بکنم. اون وقت میگفت پول ندارم، اما اگر خداوند یه روزی به من عنایت مادی کرد، خدام که علیمون به ذات صدور، به اون سر قلب ما آگاهه، میدونه ما راست میگیم یا راست نمیگیم. منم اینو از اون یاد گرفت. گوه اگه پول برسه، من این پولو وسیع میکنم، برای رفتن مرد و زنم دوتا پول کوچیک کنار این پول میزنم. البته بعد مردنش انجام گرفت، همون جور شد که میخواست، که الان 30 سال اون پل داره برای مردم کار میکنه، که برای مردم هم ضروری بود. میگفت ندارم، اما میدانم. اینو طبق آیات و روایات میگفت. حالا اون وقت که من آیه بلد نبودم، روایت هم نمیدونستم. گفت میدونم که حالا که پول ندارم، فقط آرزو دارم ای کاش میتونستم این کارو بکنم، خدا ثواب ساختن این پول و دو طرفشو تا زمانی که پا پل ساخته شده با دو طرف هست به من عنایت میکنه. درست هم نیت المؤمن خیر من عمله. یه لطفی که پروردگار در این اسلام به ما کرده اینه که اگه کسی دلش خواست یه کاری رو بکنه و نمیتونه، ولی خدا میدونه راست میگه و نتونست آخر، ثواب کل کارو بهش میده. حالا من از اون یاد گرفتم، از اون روز به بعد گاهی به خدا میگم اگه من داشتم پول، قدرت، صندلی، مشکل این 7 میلیارد نفر بندگان تو حل میکردم. خود همینم به ما یاد دادن همینو، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، برترین عمل امت من میگه عمل، در حالی که خب ما الان نمیتونیم مشکل 7 میلیارد رو حل کنیم، نمیتونیم تو این 7 میلیارد بی خونه رو خونه دار کنیم، بی زن و زندار قرار بدیم، نمیتونیم بدهی مردمی که نمیتونن بدهیشون رو بدن بپردازیم، نمیتونیم بریم پول همه مریضا رو بدیم. خب نداریم، نمیتونیم، نه اون پول رو داریم، نه اون صندلی رو داریم، نه اون قدرت رو داریم. پیغمبر میگه افضل و اعمال امتی، بالاترین عمل امید به گشایش زندگیه. که حالا من که خودم نمیتونم، منتظرم اون کلید حل همه مشکلات بیاد، منم برم کنار رکابش بگم یبن رسول الله ما رو یه سرباز معمولی حساب بکن، هر کاری واگذار کنی به ما با جون و دل برات انجام میدیم. با این نیت آدم زندگی کنه طبق این روایت و طبق یک آیه، فقط یک آیه، بیشتر از این یک آیه هم در این زمینه تو قرآن نیست. اینم خیلی مهم که نیت پاک انسان رو خدا عملی حساب میکنه. با توجه به این که راست میگم، چون امیرالمومنین میفرماید برای بهش رفتن هیچ جوری سر خدا کلا نمیره، هیچ جوری. یه جمله دارن میفرماین برای بهش رفتن با خدا هیچ خودعی نمیشه کرد. حالا من جمله عربیشو دقیق چون یادم نیست نمیخونم، لا یخدع الله فی جنته، یه همچین عبارتیه، یاد داشتم کردم. برای بهش رفتن راهی به عنوان خدعه با خدا وجود نداره که من الا قیامت بیام یه سلسله مسائل دروغ رو علم بکنم بگم خدایا چه نمازایی برات خوندم، چه پولایی در راهت دادم، چه فداکاریایی کردم، و به خدام بقبولونم، خدام بگه به و باری که الله عجب بنده خوبی بود، برو بهشت. امیر المومنین می فرمد برای بهش رفتن با خدا هیچ خدعی نمیشه کرد. چرا؟ چون ان الله علیم به ذات صدور، ان الله علی کل شیء شهید، یعنی گواه، ان الله خبیر به ما تعملون، خبیرون. الان شما از پروردگار بپرس از زمانی که کره زمین رو خلق کردی، آفتاب به دریاها تابید، بخار شد، ابر شد، از اولین دانه برف و تگرگ و بارونی که ریخته رو زمین تا الان اردیبهشت 1391 چند تا دونه تگرگ، چند تا دونه برف، چند عدد بارون ریختی تو زمین، همون آن حسابشو جلو چشمت میذاره. با او که نمیشه حیله کرد. من این روایتو الان یادم نیست کجا گفتم، یادم توی شهر گفتم اما کجا نمیدونم. در کتاب شریف کافیه که یک کسی اومد پیش امیر المؤمنین با قاطعیت که هیچ مولا درزش نمیره به قول ما، گفت یا علی احب بکن، خیلی من عاشق تو هم، خیلی. اما یه لحظه صبر کردن، یه لحظه بهش فرمودن دروغ میگی. حالا به پیش خودش گفت عشق که یه امر قلبیه، از کجا علی میگه دروغ میگی؟ حالا ولو منم دوستش نداشته باشم به دروغ بگم دوستت دارم، این که از قلب من اطلاعی نداره، از کجا میگه دروغ میگی؟ گو من دوستت دارم واقعا، از کجا میگی دروغ میگم؟ در کتاب کافیه. با امیرالمومنین فرمودن از آدم تا قیامت ارواح رو نگاه کردم دیدم تو در بین عاشقان من نیستی، دروغ میگی. با علی نمیشه خدعه کرد که بنده خداست، با خدا میشه خدعه کرد. تو تمام قرآن فقط همین یه دونه مورده که خداوند نیت رو عمل انجام گرفته حساب کرده، سندم داده. خدا به ابراهیم امر میکنه فرزند تو قربانی کن، اسماعیل هم 14 سالش، ابراهیم هم روزگار پیریش. ابراهیم خود پروردگار می فرمد از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، بنده تسلیمی بود، اصلا با خدا چون و چرا نداشت هیچ. وضو بگی که به خدا برگرده بگه اینم شد کار، که با کف دستت یه تیکه صورت تو بشو، بعد با آب دستت خود بمال، به دست راست خود دست چپ با سه تا انگشتت هم رطوبت دست رو بکش رو کلت و رو دوتا پا. اون چیه؟ آدمی که حال تسلیم نداشته باشه به خدا و به کارای خدا و به همه چیه مردم ایراد داره. انبیا حالت تسلیم داشتن، میدونستن علم خدا، حکمت خدا، محبت خدا به بندگانش بی نهایت. نه گوتره دستور میده، نه غیر حکیمانه. گستر بچه تو ببر، ذبحش کن، قربانی کن. اومد به اسماعیل گفت، اسماعیلم گفت کاری که خدا دستور داده انجام بده. یا عبتف الماتو من ستجدونی انشاء الله من از صابرین، من در مقابل حکم خدا خواهی یافت که هیچ عکس العملی نخواهم داشت. محبوب من گفته سر منو ببور، ببر ببور. ظاهرن میگن اووردش تو مسجد الحرام، منا نبوده، ظاهرن روبرو کرده، سر بریده نشد. میگن بعد چند دفعه که خنجر رو کشید به گلوی اسماعیل، دید نمیبره، پرت کرد، خورد به یه سنگ، یه تیکه سنگم پرید. گفت چرا نمی بردی؟ صدایی شنید از دل خنجر، الخلیل و یعمرونی، تو میگی ببر، والجلیل و ینهانی، خدا میگه نبر. ما حرف اونو گوش میدیم، کاری به تو نده. که بعد اون گوسفند رو بردن اون و فدیناه و به ذبح عظیم. خدا می فرماید به جای اسماعیل، به عوض اسماعیل اون ذبح ما قبول کردیم، اما گلوی اسماعیلش زخمی بر نداشت. ولی انا کذالک نجزل محسنین، ما بریده نشدن سر اسماعیل و بریده شدن حساب کردیم و او رو به عنوان ذبیح پذیرفتیم. کار نکرده رو کار کرده قبول کرد. چرا؟ چون خدا میدونه نیت ابراهیم این بود این کارو بکنش، نگرانی هم نداشت. حالا یه وقت خودم وارد قیامت میشه، میبینه تو پروندهش نوشتن این آقا ممدسن، این آمیستقی، این آمیزنقی مشکل 7 میلیارد نفر رو حل کرد، همه بی زنا رو زن داد و همه دخترهای بی شوهر رو شوهر داد و به همه جازیه داد و پول همه مریضا رو داد و همه جا مسجد ساخت و همه جا مدرسه ساخت و همه جا قرض مردم رو ادا کرد. اون وقت آمیزنقی به پروردگار میگه خدایا ما خودمون نون نداشتیم بخوریم، ما مشکل 7 میلیارد رو کجا حل کردیم؟ ما بدهی بدهکارا رو کی دادیم که خودمون نمیدونیم؟ خطاب میرسه بنده من، تو نیتت این نبود اگه پول گرت بیاد، اگه صندلی گرت بیاد، همه این کارا رو بکن. میگه چرا خدایم، گیرمون که نیمد، ولی نیت داشت. کتاب میرسه اون نیت پاک تو و اون صدق قلب تو به عنوان عمل انجام شده پات حساب کرد. مثلا آدم صبح که خونه میاد بیرون نیتش این باشه الهی به ناحق احدی رو اذیت نمی کن. یه وقت حق اذیت کردن، میگم پدر جون خب 20 میلیون هم ما قرض کردی، بودی یه ما دیگه میدم، یه ما شد دو ما، ندادی، به من گفتی مهلت بدم، گفتم دو ما دیگه بده، حالا شده دو سال، حالا خودمون نیاز به این پول پیدا کرد، بده کارم میگه نمیدم، برو هر غلطی دلت میخواد بکن. خب آدم میره شکایت میکنه، میان میگیرنش، میندازنش زندان، خود زندان بد جاییه. خب این اذیت، ولی این اذیت رو دین قبول کرده، لا یحل از المسلم. امیر المومنین میفرمد حلال نیست کسی مسلمانی رو اذیت کنه الا به ما یجب، مگه یه حقی ازش پامال شده باشه جز با شکایت با قاضی با زندان با دادگاه نتونه حقش رو بگیره. خب بری بگیر. اگه بنا بود خداوند از همه اذیت ها مردم رو من میکرد که هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشد، آدم میاد بیرون نیتش اینه الهی دلم میخواد برای همه عسل باشه، برای همه شیرین باشه، شبم که میخواد برگرده نیتش اینه خدایا دارم میرم خانوم منو ببینه شاد بشه، بچه ها ببینن شاد بشن، یه دفعه روز قیامت پرونده ی آدم میدن دستش، بهش میگن که اینم تو اصول کافیه وا که دارم میگم، امروز خیلی رفتیم سراغ کتاب کافی، چه کتابیه؟ پیغمبر میفرماید کل پرونده ی دوره ی عمرتونو کل که قیامت در ترازوی الهی میسنجن هیچ کاری از شما در میزان خدا وزنش سنگین تر از خوش اخلاقیتون نخواهد، هیچ عمل. و بعد در همین اصول کافیه که پیغمبر می‌فرماید اقربکم منی مجلسن یوم القیامت احسنکم اخلاقن، اونجایی که خدا منو قیامت وای میسرونه و امتم رو صف به صف قرار میده هیچ صفی جاشون به من نزدیکتر از صف خوش اخلاقا نیستش. حالا آدم برم نخوره خوش اخلاقی کنه، صبح آدم از خونه میاد بیرون تا غروب هیچ کی رو نمیبینه، ولی نیتش این بود هر کی رو ببینه یه سلامی، یه لبخندی، یه قربونت برمی، چطوری، خوبی، یا شب که برگردم خونه اگه زن و بچه‌م مهمونی نبودن بودن، خانم خسته نباشی، زحمت کشیدی، کاشکی ما جای تو بودیم، خیلی رنج میبری، بالاخره بچه ها، غذا، لباس، شستشو، گردگیری، خونه، بچه ها رو آدم میبینه با بابا درس تو خوندی باریکالله، خیلی دوستتون دارم. همینا آدم و قیامت به پیغمبر تو صف ایستادگان نزدیکترین صف قرار میده. ولی حالا آدم هیچ گیرم نبینه باش خوش اخلاقی کنه. این عناصر برای ساختن شخصیت تو هیچ دینی نیست. ابوذرسازی کار اسلام، نه کار دانشگاه‌های آمریکاست، نه کار دانشگاه‌های ایران، نه کار دانشگاه‌های روسیه، نه کار مکتب کمونیسم، نه کار مکتب کاپیتالیسم، نه کار مکتب هند، نه کار مکتب خانقاه. ابوذرسازی کارخونش دین خداست که از یه چوپان گمنام بیابانگرد میاد یه معدن ارزش‌ها می‌سازه. حالا یا از امام صادق خواستم که شما نظرتون رو راجع به ابوذر بگین یا خود امام فرمودن. عجب نظری، عجب نظری. امام نه سراغ نمازای ابوذر رفتن، نه سراغ روزهاش، نه سراغ حجش، نه سراغ این که صحابی پیغمبر بوده. فرمودن کان اکثر عبادت ابوذر، این در کتاب روزه کافی جلد دهم دوره کافیه، کان اکثر عبادت ابوذر، که در حقیقت عبادت از نظر ترکیب ادبی اسم کان است. اکثر رو که من مفتوح میخونم چون ممکنه تو قرآن ببینید بعد کانه ها همه مرفوع خونده میشه، کانه الله علیما حکیما، اما اینجا میبینید بعد کانه رو من مفتوح میخونم، کان اکثر. این خبر مقدمه، مبتدای مرفوع مؤخر شده. اینم از نظر ادبی. یه وقت تو ذهن بعضی دوستان که چیزی خوندن نیاد که ایشون چرا داره غلط میخونه رو منبر. کان اکثر عبادت ابوذر، این نگاه امام صادق، بیشترین عبادت خدا، بندگی خدا در ابوذر دو چیز بوده، التفکر و اعتبار. این اسم مؤخره. بیشترین عبادت ابوذر فکر کردنش بوده در هر کاری که با فکر عاقبت کارو پیدا کنه، ضرر داره یا سود داره. ولی اعتبار، بیشترین عبادت ابوذر پند گرفتن از همه چی بود. درس میگیره و به کار میبست. خب اینم بحث امروز. من هنوز به اون نکته رد کردن پول نرسیدم که چرا زمانی که در شدت تهی دستی بود 3000 دینار طلا حکومت براش فرستاد رد کرد. چی دید تو این 3000 دینار؟ چی دید؟ باور کنه تو اون 3000 دینار طلایی که عثمان فرستاده بود بدترین درکات جهنم رو دید. همم که این چشمو ندارن پولو ذاتشو ببینن چه خبره، که رد کرد، فرار کرد از قبول کردنش. اونم انشالله فردا. ابوذر تبعید شده بود، خیلی گرم بود بیابان ربزه. من رفتم ربزه، اصل زمین ربزه جای روییدن گیاه نیست، اینا هم زندگیشونو با گوسفند اداره میکردن، لباساشونو با پشم بز و گوسفند، چادرشونو با پشم بز و گوسفند، گوشتشونو با شیرشونو، چیزی نداشتن، زمین چیزی نمیداد. یه گوسفندی ببرن یه جا بفروشن مبادله کنن، یه خود گندم بگیرن بیاد. از شدت تشنگی و گرسنگی افتاد رو زمین تو اون گرمای 50 درجه. به دخترش گفت دخترم پاشو بگرد ببین گیاهی، چیزی که قابل خوردن باشه میتونی برای من بیاری. رفت و اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشه. گفت دخترم بیشین، حبیبم پیغمبر از این ساعت من خبر به من داد. گفت ابوذر تنها در حال گرسنگی، در حال تشنگی از دنیا میره. سر بابا رو به دامن گرفت، بهش گفت دخترم نگران نباش، چشم من که بسته شد از دنیا، جنازه منو بذار، برو دم جاده بشین. یه قافله میاد رد بشه، آدمای خوب در اون قافله هست، بهشون بگو یار پیغمبر تو این بیابون مرده، بیان منو غسل بدن، کفن کنن، همینجا خاکم کنن. دختر داشت گریه میکرد، قافله اومد بره، مالک اشتر تو اون قافله بود، پیاده شد، اومد این دختر رو تسلیت داد. گفت دختر جان چرا گریه میکن؟ گو آقا زائر حج، اونا داشتن حج بر میگشتن، بابای من اینجا مرده، هیچکی رو ندارم. بابات کیه؟ گفت ابوذر. مالک خیلی گریه کرد، گو هرچی آب زمزم دارین وردارین بیارین. با آب زمزم بدنشو غسل دادن، مالک کفن خودشو که در مکه خریده بود به بدن ابوذر پیچید. بعدم با چه محبت این دختر رو برداشتن با خودشون رو بردن مدینه که به خانوادش تحویل بدن. یه ابوذر مرده، یه دختر داشت گریه میکن. اما چه خبر بود کربلا؟ یه دختر میخواست مثل دختر ابوذر سر بابا رو رو زانوش بذار، اما بابا سر نداشت، گلوی بریده رو روی دامن گذاشت. دختر ابوذر و کاروان با چه محبتی برگردون مدینه، اما به این دختر اومدن گفتن قافله میخواد بره، بدن رو رها کن پاشو سوار شو. گم منو نبرین، چی کار دارین به من؟ بذارین کنار بدن بابام بمونم، بابام که در این بیابان کسی رو نداره، گریه کن نداره، دیدن بدن رو رها نمی کنه. وجتمعت عدتون من الاعراب فجروها عن جسد ابيها. یه دی با تازیانه ریختن دو گودال، این بچه رو از روی بدن کشیدن جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم اصلح امورنا، اللهم سهل امورنا، اللهم انصر و عید امام زماننا.